لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
دالی شیلر به من گفت ساده نباشم، گفت گذشته ها گذشته، گفت که پدر خوبی داشته، به گمانم به من این افتخار را داد و به حرفهایش ادامه داد. خوب، آیا می دانستم که کوئلتی مادر دالی را می شناخته و این که دوست قدیمیشان بوده؟ به رمزدیل می آمده تا عمویش را ببیند؟ سالها پیش و در گروه کتابخانی مادر سخنرانی کرده و جلوی همه بازوی برهنه دالی را کشیده و او را روی پاهایش نشانده، صورتش را بوسیده و دالی 10 ساله سخت از او خشمگین شده. آیا خبر داشتم من و دالی را در هتلی دیده، آن موقعی که روی نمایشنامه‌اش کار می‌کرده، همانی که 2 سالی بعد دالی در برزلی آن را تمرین می‌کرد؟ آیا می‌دانستم که دالی بسیار کار بدی کرده، مرا به این باور کشانده که کلر پیرزن بوده نه مرد، یا شاید هم از خیشان او یا زمانهایی همدمش؟ و چقدر نزدیک شده بودم. عکس او را در مجله ویس منتشر کرده بودند و من آن را دیده بودم. روزنامه محلی برایسلند اما چاپش نکرده بود. بله، خیلی خنده‌دار است. لولیتا گفت که بله، این دنیا همش جوکه. اگه یکی زندگی نامه منو مینوش، هیچ کس باورش نمیشد. در این لحظه سر و صدایی گرم و خودمانی از آشپزخانه بلند شد. دیک و بیل بودند و برای آبجو آمده بودند. از لای در متوجه مهمانشان شدند و دیک به سالن آمد. دالی گفت: دیک، پدرم! صدایی پرتنین و خشن که برایم کاملا غریب بود، صدایی که نو و شاد بود و قدیمی و غمگین. علتش این بود که دیک، آن جوان، در جنگ بخشی از شنوایش را از دست داده بود. چشم‌های آبی سرد، موهای سیاه، گونه‌های گلگون و چانه نتراشیده با هم دست دادیم. بیل با پروا که آشکار به کار کردن با یک دست می‌بالید، قوطی آبجوی را که باز کرده بود برای من آورد. دلش می‌خواست برود. رفتار مؤدب پسندیده از آدم‌های ساده. از او خواسته شد بماند. آگهی آبجو. راستش من همین را ترجیح می‌دادم. و همینطور خانم و آقای شیلر. من بلند شدم و روی صندلی جنبان نشستم. پشمک و خلال‌های سرخ کرده سیب زمینی را که دالی برایم آورده بود با ولع می جویدم. مردها به این پدر شکننده، حساس به سرما، از دنیای پیر، نسبتاً جوان اما مریض، با کت مخمل و جلیقه کرم رنگ، شاید نایب کند، نگاه می کردند. لابد خیال می کردند آمدم بمانم و دیک با ابروهای چین انداخته که نشان می داد سخت در فکر است، گفت دالی و خودش می توانند روی تشکی در آشپزخانه بخوابند. آرام دستی تکان دادم و به دالی گفتم در راه ریدرزبرگ بودم که به اینجا سر زدم. آنجا دوستان و هوادارانم برایم برنامه‌ای ترتیب دادند. دالی با کمک فریادی خاص حرف مرا به او منتقل کرد. در این لحظه بود که متوجه شدیم از یکی از معدود شست‌هایی که برای بیل آن سرباز قدیمی مانده خون جاری است. این نشان می‌داد که فقط دور خودش نمی‌چرخیده، بلکه کاری هم می‌کرده. وقتی دالی روی دست مرد خم شد، دیدم بخش تیره میان پستانهای سفیدش چقدر زنانه شده. هرگز پیشتر آن را این گونه ندیده بودم. دالی او را برای دوا و درمان به آشپزخانه برد. برای چند دقیقه، 3 یا 4 دقیقه کوچک بی پایان که از گرمای مصنوعی میان ما پر بود، من و دیک تنها ماندیم. او روی صندلی سخت نشست و ابروهایش را در هم کشید و خودش را با مالیدن ساعد دستهایش مشغول کرد. خیلی دلم می‌خواست با ناخن‌های تیز عتیقه و بلندم جوش‌های سرسیاه روی پره‌های دماغ عرق کرده‌اش را فشار دهم و خالی کنم. چشم‌های غمگین زیبایی داشت و مژگان بلند و دندان‌هایی بسیار سفید. سیبک گردنش بسیار بزرگ بود و پرمو. چرا اینها درست اصلاح نمی کنند؟ این جوانهای عضلانی. او و دالیش روی آن مبل دست کم 180 بار آمیزش داشتند. شاید هم بیشتر. بیش از آن. دالی چند وقت او را می شناخته. حس حسادت و دلخوری در کار نبود، نه. مسخره است، اما هیچ حس حسادت و دشمنی در میان نبود. هیچ حسی به جز اندوه و حالت تهوع نداشتم. حالا داشت دماغش را می مالید. آن مرد جوان. مطمئن بودم وقتی سرانجام دهانش را باز کند با تکان آرام سرش خواهد گفت که این دختر بچه معرکه است آقای هیز، واقعا معرکه است و مادر معرکه‌ای هم می شود. دهانش را باز کرد و جرعه‌ای از آبجویش را نوشید و چیزی نگفت. همین به او قیافه‌ای متین و خوشنود داد و باز نوشید تا دهانش کف کرد. بره‌ای بود. پستانهای فلورنتینش را لابد با همین دستهایش گرفته بود. ناخونهایش سیاه و شکسته بود. اما بند انگشت‌ها، استخوان مچ و مچ قوی و خوش ترکیبش به مراتب از مال من بهتر بود. من با دست‌های کج و معوج فلک زدم آنقدر بدنها را آزردم که جایی برای افتخار به آنها نمانده. لقب فرانسوی، اندنگشت‌های دهاتی درستی، انگشت‌های نوک پهن دوزنده استرالیایی، این است هامبرت هامبرت. پس عالی است. اگر او می توانست ساکت باشد من هم می توانستم ساکت بمانم. بیشک روی آن صندلی جنبان آرام بخشی که آدم را تا مرز مرگ می ترساند، خیلی خوب می توانستم ساکت بمانم و کمی استراحت کنم پیش از آن که به سمت آن جانور وحشی بروم و سپس غلاف هفتتیر را درآورم و از کشیدن ماشش به ارگازم و لذت حقیقیم برسم. خب من همیشه پیرو خوبان حکیم وینی بودم، اما حالا دیگر دلم برای دیک می سوخت، چون به گونه هیپنوتیزمی او را ترسانده و از گفتن آنچه در ذهنش بود، همان جمله این دختر بچه معرکه‌ای باز داشته بودم. پرسیدم: پس شما دارید میرید کانادا، نه؟ دالی توی آشپزخانه داشت به چیزی که بیل گفته بود یا کاری که کرده بود میخندید. داد زدم: آه، پس دارید میرید به کانادا، درسته؟ کانادا نه، اشتباه کرده بودم. باز داد زدم: منظورم آلاسکاست، به آلاسکا میرید؟ دیک به لیوانش دستی کشید و خردمندانه سری تکان داد و گفت: خیال میکنم با اره دستشو بریده، دست راستشم تو ایتالیا از دست داده. درختان ارغوانی زیبای بادام شکوفه دادند. دست سرال کند شده‌ای در میان تصویر ارغوانی امپرسیونیستی آویزان بود. تصویر دختر گلفروشی روی دست خالکوبی شده. دالی و بیل نوار پیچی شده دوباره نمایان شدند. به ذهنم زد که زیبایی سفید و قهوه‌ای و مبهم دالی مرد چلاغ را برانگیخته، اما دیک با دیدن آنها خیالش آسوده شد و با نیش باز از جایش برخاست. فکر می کرد بهتر است با بیل به کارشان برگردند و آن سیمها را درست کنند. فکر می کرد آقای هیز و دالی دخترش خیلی حرفها دارند که به هم بگویند و فکر می کرد دوباره پیش از رفتن می آید و مرا می بیند. چرا این مردم این همه زیاد فکر می کنند و کم اصلاح می کنند و نسبت به استفاده از سمعک اینقدر مغرورند؟ لو با کف دو دست طوری به پهلوهایش زد که صدا داد و به من گفت:
بشین.
و من به صندلی جنبان سیاه رنگ برگشتم. دوباره و بلا فاصله پرسیدم: لو، پس تو به من خیانت کردی؟ کجا رفتی؟ حالا او کجاست؟ از تاخچه روی بخاری عکس برقی مقعری را برداشت. زنی پیر، سفید، تنومند، شاد، با پاهای چنبری و پیراهنی بسیار کوتاه. پیرمردی با پیراهن و بیکوت، سیبیل بلند و ساعتی زنجیردار. پدر شوهر و مادر شوهرش بودند و با برادر دیک در شهر جنوب زندگی می کردند. پرسید:
مطمئنی سیگار نمی کشی؟
خودش داشت سیگار می کشید. نخستین باری بود که می دیدم سیگار می کشد. کشیدن سیگار زیر سلطه پدر هامبرت وحشتناک مطلقاً ممنوع بود. در میان دود خاکستری شارلوت هیز رعنا از گورش برخاسته بود. اگر دالی از گفتن جای او خودداری کند، از راه عمو آیوری آن هیولا را پیدا خواهم کرد. پرسید:
گفتی به تو خیانت کردم؟
نه. نوک سیگارش را به سمت شومینه برد و با آن ضربه ای تند زد، درست همانطور که مادرش می کرد. و سپس مثل مادرش، خدای من، مثل مادرش ناخونش را به لب پایینش کشید و کاغذ سیگار را از روی آن برداشت. نه، او به من خیانت نکرده بود. من یکی از دوستانش بودم. ادوسا به او هشدار داده بود که کیو دختر بچه ها را دوست دارد و در حقیقت حقیقت خوبی است. یک بار به همین دلیل نزدیک بوده به زندان بیفتد و خود کوئلتی هم می دانسته که دالی این را می داند. بله، آرنج در کف دستش، پف و لبخند و دمیدن دود سیگار، پرت کردن خاکستر سیگار. مدتی از خاطره ها یاد کرد. آخنده گفت: کیو درون هر کس و هر چیزی را می دید، چون مثل من همبرت و مثل خود او نبود، بلکه نابغه‌ای است. نابغه‌ای بود، مردی بزرگ، بسیار با صفا. وقتی درباره من و خودش اعتراف کرد، از خنده روده بر شد و گفت این نظر کیو بود و در برخی موقعیت ها کاملا بی خطر بود که به او بگویی. خب، کیو، همه او را کیو صدا می کردند. 5 سال پیش از اردوی کیو، چم زبانی عجیبی، بله، او را به مزرعه رفیقی برده بود. یک روز رانندگی از الفینستون، بله، یک روز رانندگی، اسمش راستش یک اسم مسخره بوده، مزرعه دک دک، میدانی که کاملا مسخره است. اما حالا دیگر اهمیت نداشت، چون آن مزرعه ویران و نابود شده بود. منظورش این بود که حتی من نمی توانستم تصور کنم که آن مزرعه چقدر سرسبز بوده. منظورش این بود که همه چیز داشت، همه چیز، حتی آبشاری سرپوشیده. آن مرد مو قرمزی را که یک بار با ما را خوب گفت، بسیار خوب تنیس بازی کرد، یادم می آید. خوب، آنجا راستش مال برادران رد بوده، برای فصل تابستان به کیو داده بودند. وقتی کیو و آن خانم آمدند، بقیه از آنها خواسته بودند که مراسم تاجگذاری برپا کنند و بعد خوشگذرانی کم مانندی. همان زمانی که تو، یعنی من، همبرت داشتم نیم کره را میگشتم و گفت: خودت میدونی که چی میگم. چشمهایش را به نشانه رضایتی ساختگی چرخاند. گفتم ادامه بده لطفاً.
خب برنامه این طور بود که کیو دالی را در ماه سپتامبر به هالیوود ببرد و ترتیبی برای آموزش و تمرینش بدهد. بخش های کوچکی در صحنه های مسابقه تنیس از فیلمی بر اساس فیلمنامه خودش به نام گلدن گاتس بازی کند و شاید حتی بگذارد در یکی از صحنه های بازی دو نفره در زمین تنیس کلیج ستارک بازی کند. اما افسوس که هرگز به آنجا نرسید.